بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. ابتدا طبق معمول همیشه نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت از مسئول خبر امشب هومن سیسان.
با سلام، بیش از 29 نفر در انفجارهای روز سه‌شنبه بغداد کشته شدند. انفجار 3 دستگاه اتومبیل باعث مرگ حداقل 14 نفر و مجروح شدن 10 نفر شد. 15 نفر هم در انفجار دیگری در منطقه سنی نشین ادهامیه کشته شدند. دادگاه عالی تجدید نظر عراق روز سه‌شنبه حکم اعدام صدام حسین رهبر برکنار شده عراق را تایید کرد. این دادگاه که به تجدید نظر حکم اعدام صدام در رابطه با قتل عام شیعیان می پرداخت، رأی دادگاه بدوی را تایید کرد. بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر، حکم اعدام صدام حسین تا 30 روز دیگر قابل اجراست. همکنون صدام حسین در رابطه با قتل عام کردهای عراقی در دهه 80 میلادی محاکمه می شود. مجمع خلق ترکمنستان سه‌شنبه برای تصمیم گیری در مورد آینده سیاسی این کشور پس از مرگ سفر مراد نیازوف تشکیل جلسه داد. این مجمع 11 فوریه برابر با 22 بهمن ماه را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان معین کرده است. قربان علی بردی محمدوف رئیس جمهوری موقت ترکمنستان در مراسم افتتاح این جلسه گفت حدود 2513 نفر در جلسه روز سه‌شنبه شرکت کردند. در میان شرکت کنندگان 4666 نفر از اعضای مجمع خلق و 47 تن از روزنامه نگاران مقیم خارج و سفیران خارجی هستند. و روز سه‌شنبه انفجار 3 خودروی بمب‌گذاری شده موجب کشته شدن دست کم 14 تن و زخمی شدن 10 تن در بغداد شد. مقامات امنیتی و بهداری عراق میگویند این بمب‌ها در 3 خودرو کارگزاری شده و به فاصله دقایقی از یکدیگر در یک منطقه پر رفت آمد بغداد منفجر شد.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. مین‌گذاری در مرز پاکستان و افغانستان به منظور مقابله با ستیزه‌جویان. کنفرانس سوریه در مورد عراق. مرگبارترین امراض جهان و چگونگی مقابله با آنها در سال 2006. و گزارش های دیگر. پاکستان بامداد روز سه‌شنبه طرحی را برای کشیدن حصار و گذاردن مین در بخشی از مرزهای خود با افغانستان اعلام کرد و گفت این اقدام برای جلوگیری از عبور ستیزه‌جویان طرفدار طالبان از مرزها انجام می‌گیرد. این پیشنهاد از سوی آمریکا و مقام‌های افغانستان با انتقاد روبرو شد. آنان پاکستان را متهم می‌کنند که در تأمین ایمنی منطقه بی‌قانون مرزی خود کوتاهی کرده است. در این مورد گزارشی داریم از پریشهر فرزام.
مسئله مرزی پاکستان و افغانستان در مرکز بحث‌های رو به افزایش بین دو کشور همسایه آسیای جنوبی است. افغانستان بر این مسئله پافشاری می‌کند که هواداران طالبان مراکزی را در داخل خاک پاکستان به وجود آورده و از آنجا به حملات مرزی مرگبار خود به داخل افغانستان اقدام می‌کنند. اسلام‌آباد می‌گوید تا به حال هر آنچه توانسته برای بهبود امنیت محلی از جمله استقرار حدود 80 هزار سرباز برای گشت در سراسر منطقه مرزی خود انجام داده است. روز سه‌شنبه ریاض محمد خان وزیر امور خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت دولت مطبوع وی اکنون در نظر دارد که بخش‌های از مناطق مرزی خود را هم مین‌گذاری کرده و هم با کشیدن حصار محدود کند. وزیر امور خارجه پاکستان در این باره گفت:
In keeping with our policy to prevent any militant activity from Pakistan inside Afghanistan, the Pakistan army has.
با توجه به این مسئله که در سیاست ما جلوگیری از هر نوع فعالیت ستیزه‌جویان از داخل پاکستان به افغانستان وجود دارد، از ارتش پاکستان خواسته شده تا در تعیین ماهیت استدلال برای انتخاب بخش‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان جهت گذاردن مین و کشیدن حصار اقدام کند.
هیچ جزئیاتی در این باره که حصار مورد نظر در چه بخش‌های گذارده خواهد شد یا چگونه این امر در درازای حدود 2500 کیلومتری مرزی دو کشور اثرگذار خواهد بود به خبرنگاران داده نشد. افغانستان طرح‌های مشابه را در گذشته رد کرده و روز سه‌شنبه نیز بلافاصله پس از اعلام این پیشنهاد خود را از مسئله کنار کشیده است. هزاران نفر از افراد خانواده‌های قبایل پشتو در یکی از دو سوی مرزهای مشترک پاکستان و افغانستان زندگی می‌کنند و مقامات افغان می‌گویند حصارکشی در این منطقه می‌تواند به طور غیرمنصفانه آنان را از هم جدا کرده و به استقلال قبایل و همچنین پیوند آنان با یکدیگر لطمه زند. وزیر امور خارجه پاکستان این نگرانی‌ها را رد کرده و می‌گوید پاکستان این حق را برای خود حفظ می‌کند که یک جانبه برای امنیت مرزها و کنترل سرزمین خود هر اقدامی را به عمل آورد. آقای خان می‌گوید:
We do not need any agreement from any country for that matter to fence or to do whatever measures we may need to take.
ما نیاز نداریم که موافقت هیچ دولتی را برای انجام این امر داشته باشیم. برای کشیدن حصار یا هر اقدام دیگری که ما می‌خواهیم در درازای مرزها و در داخل خاک خود انجام دهیم.
وزیر امور خارجه پاکستان همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا به بازگرداندن بیش از 2 میلیون پناهنده افغان که در داخل اردوگاه‌ها در پاکستان زندگی می‌کنند، به کشور خود افغانستان کمک کند.
مین گذاری در مرز پاکستان و افغانستان به منظور مقابله با ستیزه جویان. گزارشی بود از پرشهر فرزام. ما یک سناتور جمهوری خواه ایالات متحده پس از دیدار با رئیس جمهوری سوریه در دمشق اعلام کرد سوریه قصد دارد برای بازگرداندن ثبات به عراق با ایالات متحده، سایر کشورهای عرب و کشورهای همسایه عراق همکاری کند. در این مورد گزارشی داریم از لیلی صدر.
سناتور آرلن اسپکتر، جمهوری‌خواه از ایالت پنسیلوانیا، روز سه‌شنبه پس از دیدار با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در دمشق گفت سوریه قصد دارد کنفرانسی را با شرکت احزاب و قومیت‌های مختلف عراقی به منظور بازگرداندن ثبات به این کشور برگزار کند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه که با حمله به عراق توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2003 به شدت مخالف بود، اخیراً سیاست دوستانه‌تری در قبال دولت بغداد پیش گرفته است. دو کشور در ماه جاری پس از دهه‌ها سفارتخانه‌های خود را در دمشق و بغداد بازگشایی کردند. سناتور آرلن اسپکتر در کنفرانسی مطبوعاتی در روز سه‌شنبه گفت رئیس جمهوری سوریه اعلام کرده حاضر است میزبان کنفرانسی با حضور تمام قومیت‌ها و احزاب عراقی باشد تا راهی برای حل اختلاف‌ها و مشکلات میان آنها پیدا شود. سناتور اسپکتر می‌گوید هدف این کنفرانس رسیدن به اجماع میان احزاب مختلف عراق در مورد این کشور است. سناتور اسپکتر روز سه‌شنبه پیش از ترک دمشق گفت بشار اسد با مقام‌های ترکیه در این باره گفتگو کرده است و آنها نیز آمادگی خود را برای شرکت در این کنفرانس اعلام کرده‌اند. همچنین مقام‌های برخی از کشورهای عرب نیز از تشکیل این کنفرانس استقبال کرده‌اند. در مورد زمان تشکیل کنفرانس هنوز گزارشی در دست نیست. کشورهای همسایه عراق و نیز کشورهای عرب منطقه اکثرا از برگزاری نشست‌ها به منظور برقراری ثبات در عراق حمایت می‌کنند. سناتور آرلن اکسپکتر می‌گوید در گفتگو با بشار اسد این مسئله مطرح شده است که یک گروه به واسطه داشتن اکثریت نباید بر عراق حکومت کند، بلکه حکومت عراق باید بر اساس اجماع احزاب مختلف باشد. در همین حال جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد از علمای شیعه و سنی در سراسر جهان برای شرکت در کنفرانسی به منظور ایجاد وحدت در میان مسلمانان دعوت خواهد کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با تاکید بر پایبندی ایران بر میثاق مکه در رابطه با عراق گفت سرنخ درگیری‌های فرقه عراق در خارج از آن کشور قرار دارد و ایران تلاش دارد که امنیت و آرامش را در عراق برقرار کند. منوچهر متکی گفت دیدگاه‌های خود مبنی بر تفرقه افکنی و فتنه انگیزی آنچه دست‌های پنهان در عراق خواند را با دولت ترکیه نیز در میان گذاشته است. فرماندهان ارتش آمریکا در عراق ایران را متهم می‌کنند که با ایجاد هرج و مرج در عراق به بی‌ثباتی در این کشور کمک می‌کند. در کنفرانسی که در رابطه با عراق در 21 ماه اکتبر سال جاری در مکه برگزار شد، 29 روحانی شیعه و سنی مذهب عراقی خواهان پایان خشونت‌ها و ریختن خون مسلمانان در این کشور شدند. گفتنیست که به رغم تمام تلاش‌ها به منظور بازگرداندن ثبات به عراق، درگیری‌ها و خشونت‌های قومی و فرقه‌ای در این کشور همچنان ادامه دارد. بنا به گزارش‌ها تعداد کشته شدگان در عراق به دلیل خشونت‌های فرقه‌ای در برخی از روزها به بیش از 100 نفر نیز میرسد.
کنفرانس سوریه در ارتباط با عراق، گزارشی بود از لیلی صدر. بازماندگان واقعی سونامی در جنوب شرقی آسیا روز سه‌شنبه دومین سالگرد این واقعه را پشت سر می‌گذارند. این واقعه که دو سال پیش در 26 دسامبر 2004 رخ داد، بیش از 220,000 قربانی گرفت و صدها هزار تن را بی‌خانمان کرد. مریم منظوری و جزئیات بیشتر در این مورد.
دو سال از وقوع سونامی در سواحل اقیانوس هند در جنوب شرقی آسیا می گذرد. در واقعی زلزله دریایی که از آن به سونامی یاد می شود، 200,000 تن کشته شدند. بیش از 2,000,000 نفر بی خانمان شدند. 370,000 خانه از بین رفت و بیش از 8,000 کیلومتر از خطوط ساحلی ویران شد و بیش از 3,000 کیلومتر از راه‌ها از بین رفت. در تاریخ 26 دسامبر 2004 زلزله 9 ریشتری سواحل اقیانوس هند را لرزاند و با راهی شدن امواج سهمگین دریا به سوی ساحل واقعه سونامی رخ داد. واقعه سونامی در 8 دقیقه بیش از 1,500,000 نفر را بی‌خانمان کرد و 13 کشور را با آسیب‌های جدی مواجه کرد. اندونزی، سریلانکا، هند، تایلند، ماداگاسکار، مالدیو، مالزی، میانمار، جزایر سیشل، سومالی، تانزانیا، کنیا و بنگلادش کشورهایی بودند که در معرض سونامی قرار گرفتند. واقعه سونامی کمک رسانی و یاری کم نظیر دولت‌ها را نیز به دنبال داشت. بسیاری از فعالیت‌های عمرانی و بازسازی دولت‌ها، شهروندان آنها و نیز سازمان‌های بین‌المللی که از 22 ماه پیش و به دنبال واقعه سونامی آغاز شد، هنوز ادامه دارد. تا کنون حدود 150,000 خانه ساخته شده و بیش از 80,000 خانه بازسازی شده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، هرچند شماری از پروژه‌های بازسازی با سرعت و حتی جلوتر از زمان‌بندی پیش‌بینی شده در حال انجام است، اما هنوز 200,000 خانه جدید باید ساخته شود. برای بودجه‌های بازسازی مبلغ 11 میلیون دلار در نظر گرفته شده بود که 13 میلیون دلار به آن اضافه شده است. هیئت ویژه سازمان ملل نیز طی بازدیدهای مرتب از روند بازسازی در هند، اندونزی و تایلند، گزارش مراحل ساخت و آماده‌سازی را به اطلاع کمیته مرکزی می‌رساند. برای پیشگیری از وقوع چنین حادثه‌ای در آینده، مبلغ 62 میلیون دلار برای ساخت سد شکن و موج شکن در 12 کشور آسیایی و آفریقایی سرمایه گذاری شده است. این در حالی است که میزان مقاومت این موج شکن‌ها در برابر سیل سهمگین سونامی‌های احتمالی بعدی کاملاً مشخص نیست. پس از وقوع سونامی، بیل کلینتون و جورج بوش پدر، دو رئیس جمهور سابق آمریکا، ریاست گروه جمع‌آوری کمک برای مصدومان و مجروحان سونامی را بر عهده گرفتند و هنوز دریافت کمک‌های مالی زیر نظر همین گروه انجام می‌شود و گروه ویژه سازمان ملل نیز بر امر بازسازی نظارت دارد.
دومین سالگرد واقعی سونامی در جنوب شرقی آسیا، گزارشی بود از مریم منصوری.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب. شهرداری تهران با همکاری سازمان بهزیستی و پلیس پایتخت طرح جمع‌آوری متکدیان و کارتون خواب‌ها را به اجرا گذاشته است. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران امروز اعلام کرد که در دو روز گذشته 94 کارتون خواب را از سطح تهران جمع‌آوری کرده است. به رغم این به نظر می رسد هنوز دولت بودجه و برنامه مشخصی برای ساماندهی دراز مدت کارتون خواب ها تعیین کرده باشد. گزارش داریم از شیرین فامیلی.
با وجود سرمای زمستان و مرگ کارتون خواب ها در گوشه و کنار تهران، مسئولان همچنان به ارائه آمار از تعداد کارتون خواب ها و برنامه هایی که قصد انجام آن را دارند می پردازند. نجم الدین محمدی مدیر کل آسیب‌های اجتماعی شهرداری تهران گفته است با آغاز فصل سرما حدود 37,000 کارتون خواب از سطح شهر تهران جمع‌آوری شدند. این تعداد کارتون خواب به گرمخانه‌ها انتقال داده شدند و به گفته او آن دسته که شاغلند و از قدرت جسمی و روحی و روانی کافی برخوردارند پس از یک شب نگهداری از مرکز نگهداری یا گرمخانه‌ها مرخص کردند. این مسئول دولتی اما نمیگوید که برای آن دسته که به گفته او شاغلند و سرپناهی ندارند مسئولان چه چاره ای اندیشیدند و برای آن دسته که شمار آنها بسیار است و نه شاغلند و نه سرپناهی دارند دولت چه برنامه ای در پیش رو دارد. دو هفته پیش 20 آذر ماه به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آتش سوزی در یکی از مراکز نگهداری کارتون خواب ها منجر به مرگ 2 نفر از آنها شد. این حادثه نیمه شب در چادر گرمخانه پارک المهدی رخ داده است. این در حالی است که نجم الدین محمدی مدیر کل آسیب‌های اجتماعی شهرداری تهران امروز سه‌شنبه به خبرگزاری فارس گفته است طرح ساماندهی کارتون خواب‌ها در تهران از سال گذشته با تبدیل گرمخانه‌های چادری به مراکز ثابت یا ساختمان آغاز شده است. آتش سوزی 20 آذر ماه در تهران در گرمخانه چادری پارک المهدی اتفاق افتاده و در آن 94 کارتون خواب به سر می‌بردند که 2 نفر جان خود را از دست دادند. در مورد رسیدگی به وضعیت نابهنجار کارتون خواب‌ها هر کدام از مسئولان دولتی و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مسئول کمبودها و مشکلاتی را مطرح می‌کنند. محمد نفریه مدیر کل بهسیستی استان تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر هزینه نگهداری هر متکدی بی خانمان را 300,000 تومان برآورد کرده و گفته است که دولت در سال جاری هنوز هیچ اعتباری برای ساماندهی و نگهداری متکدیان بی خانمان و کارتون خواب ها به بهسیستی پرداخت نکرده و سال گذشته نیز فقط اعتبار 1 ماه نگهداری کارتون خواب ها را پرداخته است. چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از دولت گفته بود در تهران به طور یقین هر شب 15 کارتون خواب می‌میرند. کارشناسان آسیب‌های اجتماعی می‌گویند دولت برای حل مشکل کارتون خواب‌ها باید تدابیر مقطعی همچون جمع‌آوری و اسکان آنها و تدابیر طولانی مدت را نظیر فراهم کردن زمینه‌های اشتغال آنها همزمان به کار گیرد.
شهرداری تهران با همکاری سازمان بهزیستی و پلیس پایتخت طرح جمع‌آوری متکدیان و کارتون خواب‌ها را به اجرا گذاشته است. گزارشی بود از شیرین فامیلی. اما جامعه مدنی یعنی چه؟ این پرسشی است که در سالهای اخیر در ایران مطرح شده و جواب‌های متفاوت و گاه متناقضی به آن داده شده است. مهرانگیز کار در گفتگوی امروز خود به جامعه مدنی و مشخصات آن پرداخته است. با هم می‌شنویم.
جامعه مدنی بر 2 پای استوار می شود. اول، ظرفیت نظام سیاسی کشور برای پذیرش تشکل‌های مستقل. دوم، ظرفیت جامعه برای در اختیار گذاشتن نیروهای داوطلب به تشکل‌های مستقل. در هر دو موضوع جامعه ایران با مشکلات اساسی روبروست. از سوی نظام سیاسی کشور در 2 شکل از ساختار حقوقی و ساختار حقیقی تأسیس انجمنها، تشکلها و سازمانهای مستقل را تحمل نمی کند و برای ثبت نام یا اجرایی شدن آنها بهانه می تراشد. از طرف دیگر مجریان حتی به قوانین بازدارنده هم اکتفا نمی کنند و بر پایه سلیقه های شخصی، جناحی و حکومتی خود چیزی بران نی افزایند. به اندازه‌ای که اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی که درجات بسیار اندک و مشروطی از ایجاد احزاب و تشکل‌ها را رضایت داده است از سوی مجریان زیر پا گذاشته می‌شود. از طرف دیگر جامعه ایران نیروی داوطلب آنگونه که لازم است در اختیار نمی‌گذارد. ثروتمندان ایران و طبقه متوسط از حضور و مشارکت در تشکل‌ها اجتناب می کنند. خاطرات جمعی در این سرزمین چنان است که بلافاصله پس از نام بردن از انجمن و حزب و سازمان سرکوب تداعی می شود. مردم هر آنچه در تاریخ معاصر خود خوانده اند یا در یک ربع قرن اخیر آن را به چشم دیده اند چنان ترسیده شده اند که احتیاط را بر حضور و مشارکت ترجیح می دهند. لذا نیروی داوطلب از مؤسسین انجمنها و تشکلهای مستقل که در یک چنین شرایط نامطلوب سیاسی می خواهند خطر کنند و جامعه مدنی را تا جایی که میسر است غنی سازند کمک نمی رسانند. تشکلها از حیث امور مدیریتی، مالی، تخصصی در مضیقه هستند و در میان دولبه یک گازنبر پیاپی له می شوند. در یک چنین شرایط سخت و دشوار است که دو کمپین مبارزاتی زنان بدون اتکا به حمایت‌های دولتی و تنها به امید جلب و جذب نیروهای داوطلب مردمی حرکت‌هایی را آغاز کرده است با هدف رفع تبعیض از زنان در ساختار قوانین کشور و الغای مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی. نمیتوان پیرامون آینده این دو کمپین سخن پردازی کرد، اما میتوان دست کم از مردم خواست تا با هدفهای آنها بیشتر آشنا بشوند، تلاش کنند آنها را بشناسند و دستشان را بگیرند تا شاید بتوانند خود را تقویت کنند و تجربه تازه‌ای از حضور در شرایط دشوار سیاسی را به تاریخ تحولات ایران بیفزایند.
مهرنگیز کار و مشخصات جامعه مدنی.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد. ایدز، مالاریا و بیماری سل مرگبارترین امراض جهان هستند. این سه بیماری هر سال سبب مرگ 6 میلیون نفر در جهان می شوند. تخمین زده می شود که 80% قربانیان این بیماری ها شهروندان فقیرترین کشورهای جهان باشند. در سال 2006 مؤسسات، دولت ها و خیریه های خصوصی 10 میلیارد دلار برای مبارزه با این امراض مرگبار اختصاص دادند. کارشناسان بهداشتی می گویند که هنوز بخش عمده ای از این کمک های مالی تعهد شده پرداخت نشده است. تارا عاطفی گزارش می دهد.
ریزالتس یک گروه مردمی است که هدف آن به وجود آوردن خواست سیاسی و عمومی برای پایان دادن به فقر و گرسنگی در سراسر جهان است. سوپرتس که مسئول بخش بهداشتی این گروه است میگوید آنچه در سال 2006 برای مبارزه با بیماری ایدز پیش بینی میکردیم بسیار کمتر از آن چیزی است که واقعا به آن نیاز داریم.
In that less than 50% of funding for the three diseases are actually being
کمتر از 50% وجوهی که برای این سه بیماری جمع‌آوری شده توسط دولت‌ها، خیریه‌های خصوصی و خود دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه‌ای که با این بیماری‌ها دست به گریبان هستند اهدا شده است.
در صورت تداوم چنین الگویی پرتس انتظار دارد که شکاف در روند تامین وجوه عمیق‌تر شود.
For AIDS, the projections for 2007 are $18 billion for that year alone. In 2008, the projection of needs.
در مورد AIDS برای سال 2007 مبلغ مورد نیاز 18 میلیارد دلار تنها برای همان سال است. برای سال 2008 22 میلیارد دلار لازم است و در حال حاضر تنها 8 میلیارد و 300 میلیون دلار صرف بیماری HIV/AIDS شده است.
در مورد تلاش‌ها برای پیشگیری از بیماری سل نیز همین وضع برقرار است، یعنی 31 میلیارد دلار طی دهه آینده برای مبارزه با سل کسر بودجه وجود دارد و در مورد برنامه‌های مبارزه با بیماری مالاریا که اگر وضع به همین منوال پیش رود 2/3 3 میلیارد دلاری که سالانه مورد نیاز است برای مبارزه با این بیماری اختصاص می‌یابد. کشورهای عضو جی 8 و مؤسسات چند جانبه مثل بانک جهانی و صندوق جهانی عمده‌ترین اهداکنندگان در مبارزه با ایدز، سل و مالاریا هستند. خیریه های خصوصی مثل بنیاد بیل و ملیندا گیتس 29 میلیارد دلار یعنی معادل بیش از 10% کمک های جهانی را اهدا کردند. اوایل امسال بنیاد گیتس 30 میلیارد دلار از دومین مرد ثروتمند جهان یعنی وارن بافت دریافت کرد. آقای بافت در یک کنفرانس خبری به همراه بیل گیتس غول صنعت تکنولوژی اطلاعاتی اهدای 30 میلیارد دلار به خیریه آقای گیتس را اعلام کرد و خطاب به بیل گیتس گفت: It's very natural or if you wish to accumulate
wealth to go to somebody that you think can handle money better. خیلی طبیعی است که اگر می‌خواهید ثروت بیاندوزید از کسی یاد بگیرید که فکر می‌کنید بهتر از شما توانسته این کار را انجام دهد. به همین ترتیب اگر من کسانی را بیابم که بهتر از من بتوانند پول خرج کنند، پول را به آنها می‌دهم که بهتر از من آن را خرج کنند.
سوپرتس میگوید این قبیل هدایایی که به شدت در مورد آن تبلیغ میشود مشوق کشورهای گروه 8 و دیگر اهدا کنندگان بوده تا به تعهدات خیریه‌ای خود عمل کنند.
It's really provided a challenge to the donor countries to actually step up and provide the same level of fair share funding.
این چالشی را برای کشورهای اهدا کننده ایجاد کرده تا قدم جلو بگذارند و در همان سطح سهمی عادلانه را در اهدای کمک مالی بر عهده بگیرند.
در سال 2006 سازمان همکاری‌ها برای توقف بیماری سل اعلام کرد که طرحی را در دست دارد که بر اساس آن روند صعودی میزان ابتلا به بیماری سل را تا پایان سال 2015 معکوس کند. ائتلاف بیش از 500 سازمان در سراسر جهان حدود 2.5 میلیارد از 5 میلیارد و 600 میلیون دلار مورد نیاز برای اجرای این طرح را جمع‌آوری کرده است. در سال 2006 همچنین رهبران کشورهای آفریقایی در نیجریه گرد هم آمدند و اعلامیه‌ای را امضا کردند که در آن خواسته شده تا دسترسی در سطح جهان به مداوای این سه بیماری تا پایان سال 2010 فراهم شود. حسین کووادیا، استاد تحقیقات HIV/AIDS در مدرسه پزشکی نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی میگوید که اختصاص بودجه به تنهایی مشکل را حل نمی کند و باعث آن نمی شود که افراد سالم تر شوند. و میگوید بهترین کاری که دولت ها می توانند در این رابطه انجام دهند تقویت اقتصاد کشورهایشان است تا بتوانند بار مالی سیستم مراقبت های بهداشتی را تحمل کنند.
مرگبارترین امراض جهان و چگونگی مقابله با آنها در سال 2006 گزارشی بود از تارا عاطفی. اما فروشگاه ها در آمریکا انتظار دارند کمبود درآمد خود در ماه دسامبر را در تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی جبران کنند. بنابر تحقیقات به عمل آمده میزان خرید مردم در سال 2006 در آمریکا 25 میلیارد دلار خواهد بود. این رقم در سال 2005 18.5 میلیارد دلار ذکر شده است. بسیاری از فروشگاه ها درهای خود را از ساعت اولیه روز بعد از کریسمس باز کردند. در این مورد گزارش داریم از امین بزرگمهر.
در اولین روز بعد از کریسمس بسیاری از فروشگاه ها درهای خود را از صبح زود باز کرده بودند، با آن امید که بتوانند کمبود فروش خود در ماه دسامبر را جبران کنند. اکثر فروشگاه ها در حراج بزرگ خود با هدف جلب مشتریان قیمت ها را از 50% تا 75% پایین آوردند. در بسیاری از ایالات آمریکا مردم از صبح خیلی زود جلوی درب فروشگاه‌ها صف کشیده‌اند تا بتوانند جزء اولین نفراتی باشند که وارد این فروشگاه‌ها می‌شوند. در جمعه بعد از روز شوک‌گذاری که به جمعه سیاه معروف است، اکثر فروشگاه‌ها درهای خود را از نیمه شب باز کرده بودند. بسیاری از فروشگاه‌ها در آن روز از فروش بالایی برخوردار بودند. اما بنابر گفته یکی از مدیران فروشگاه‌ها، از بعد از جمعه سیاه تا روز کریسمس فروشگاه‌ها از درآمد نسبتاً پایینی برخوردار بودند. کارشناسان یکی از دلایل فروش پایین را دمای ملایم هوا در سراسر آمریکا ذکر کرده‌اند که سبب شده است بسیاری از لباس‌های زمستانی فروخته نشود. بنابر تحقیقی که توسط فدراسیون ملی خرده فروشان انجام شده است، انتظار می‌رود که در سال 2006 میزان خرید تعطیلات کریسمس در آمریکا به 25 میلیارد دلار برسد که این رقم در سال 2005 18.5 میلیارد دلار بوده است. بنابر نظرسنجی که توسط انجمن کرت سالمن به عمل آمده است، بیش از نیمی از خریداران گفتند که قصد دارند اجناس مورد نیاز خود را در ایام بین کریسمس و سال نو مسیحی بخرند.
امین بزرگمهر گزارش می‌داد. این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. اما در پایان برنامه نگاه کوتاهی داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. دست کم 29 نفر در انفجارهای روز سه‌شنبه در عراق کشته شدند. مجمع خلق ترکمنستان برای تصمیم‌گیری درباره آینده سیاسی این کشور تشکیل جلسه داد. دادگاه تجدید نظر عراق حکم اعدام صدام حسین را تایید کرد. جلسه رسیدگی به اتهام‌های وبلاگ نویسان در ایران برگزار شد. دو فوریت طرح افزایش سن رای دهندگان از 15 به 18 سال تصویب شد و بیش از 500 تن در انفجار یک خط لوله نفت در پایتخت